ورای سپر ز پیشم که به جان رسید پیکار، بگذار تا ببینم که چه میزنه به تیرم.
تلاوت آیات 22 و 23 سوره مبارکه حشر با صدای قاری جوان سید محمد سید صادقی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله لا إله إلا لا إله إلا هو.
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله
والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم.
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندت به برخاستن و مهیا شدن، مهیای از آن.
آرام آرام آفتاب که عمود می تابد، انگار چیزی می شکفت در دلم و می خواندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
همه باید اذان بگم. فرمود صدای اذان که بلند میشه شیطان فرار میکنه، بیاد شیطان رو نابود کنید، کمر شیطان رو بشکنید.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتینه، خیر العمل رو باید داریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل، یکیش هم نمازه. میفرماید کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن وحده جماعه.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه اذان نمیتوان گذشت.
اذان، اذان آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
اذان شعار ایمان است و همه چیز از اذان آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش اذان به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا اذان شعار اسلام است.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد غفاری.
أشهد أن علي الحجة الله
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر میشین هر روز حوالی ظهر، خیلی خیلی ممنونیم. تا فردا، خداحافظ.
قبول باشد طاعت و عبادات شما مؤمنان نمازگزار، توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب میکنیم.
وزیر امور خارجه ایران در نشست غیر متعهدها تشکیل دولت فراگیر راه حل ثبات در افغانستان است. اعلام آمادگی ایران برای همکاری در بخش کشاورزی افغانستان. و واکنش طالبان و بیانیه سران شانگهای، حکومت ما فراگیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست وزیران خارجه جنبش غیر متعهدها در باکو گفت کشور افغانستان دهه هاست که از بی‌ثباتی و بحران رنج می‌برد و راه حل تشکیل دولت فراگیر متشکل از همه اقوام افغانستان است. امیر عبداللهیان افزود که جمهوری اسلامی ایران در کنار میزبانی از میلیون‌ها پناهنده افغانستانی با تلاش برای کمک به بهبود وضعیت بشردوستانه در افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران خواستار رفع توقیف منابع مالی مردم افغانستان است. مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار در نشستی با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد خواستار استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در بخش زراعت در این ولایت شد. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما محمد آصف شنواری از جلال آباد بشنوید.
همکاری ها و مشورت های متخصصین امور کشاورزی ایران در سکتور زراعت ولایت ننگرهار خیلی مهم است. مسئولان میگویند جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی تجربه غنی دارد و در صورتی که از این تجربه در ولایت ننگرهار استفاده صورت گیرد، سکتور زراعت در این ولایت نیز خودکفا خواهد شد. مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار در نشستی با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت نیاز جدی برای همکاری و مشورت های متخصصین کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در سکتور زراعت این ولایت دیده می شود. و گفت جمهوری اسلامی ایران در سکتور کشاورزی تجارب غنی دارد و در صورت استفاده از این تجارب یک تحول جدی و مثبت در سکتور زراعت این ولایت به وجود خواهد آمد و توان خودکفایی را به دست خواهد آورد. رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار همچنان در این نشست خواستار همکاری های ایران در بخش های احیای مجدد جنگلات طبیعی، ترویج تخم های اصلاح شده، احداث دستگاه های تولید انرژی آفتابی و بادی، پرورش مرغ و ماهی و همچنان جلوگیری از امراض مختلف مواشی گردید. مولوی عبدالستار محمد افزود در صورتی که جمهوری اسلامی ایران در این مورد همکاری نماید، ما شاهد انقلاب کشاورزی در این ولایت خواهیم بود.
الحمدلله ایران دو کنسل سر زمین مجلس شو شد. اگر د زراعت په ټولو بخشونو کې چې کوم ضرورتونه زموږ لپاره د مالدارۍ په بخش کې د کرنیزو خدماتو د ځنګلاتو په بخش کې نو دوی خو موږ ته پوره ډاډ راکړه چې موږ ان شاء الله د یو ګاونډي د یو مسلمان په حیث باندې تاسو سره خپل دغه همکاري جاري ساتو. نو دا خو ډېرې مهمې دي ځکه چې ایران زموږ یو اسلامي ګاونډي ملک دی او کوی کې د رښتیانو ان شاء الله چې دا ډېره ښه تمامېږي.
در این حال مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد با ابراز قدردانی گفت این نشست به منظور تعقیب سفر نماینده ویژه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان و سفیر در کابل به شهر جلال آباد صورت میگیرد. وی گفت در ولایت ننگرهار در سکتور کشاورزی فرصت ها و ظرفیت های خوبی وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران آماده است با توجه به درخواست مسئولان اداره ولایتی در بخش کشاورزی همکاری نماید. وی گفت رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار درخواست های همه جانبه را در بخش های مختلف سکتور کشاورزی مطرح نمود که از جانب جمهوری اسلامی ایران برایش وعده پیگیری و تطبیق عملی این پیشنهادات داده شد.
جلسه داشتم با جناب آقای مولوی عبدالستار محمد رئیس حوزه زراعت در استان ننگرهار و تو این جلسه با توجه به پتانسیل های زیادی که در این استان وجود داره در زمینه کشاورزی بحث و گفتگو شد تا بتونیم دامنه فعالیت های دو جانبه رو گسترش بدیم. خوشبختانه ننگرهار خب سرزمین حاصلخیزی است و بسیار هم خانه پرآبی داره. همین پتانسیل باعث میشه که بتونیم در زمینه های مربوط به کشاورزی، زراعت و باغداری همکاری خوبی بین دو تا کشور برقرار کنیم. پیشنهاد داده شد که بتونیم از طرف جمهوری اسلامی در اصلاح نباتات و بذور کشاورزی کمک های اگه لازم باشه صورت بگیره. همچنین در زمینه پرورش ماهی و آموزش های مربوط به امور کشاورزی درخواست هایی شد که امیدوارم بتونیم این درخواست ها رو به مرحله اجرا در بیاریم و من خودم خوشبینم، امیدوارم که در آینده نچندان دوری بتونیم در زمینه کشاورزی گسترش روابط رو داشته باشیم.
چندی قبل کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران به شهر جلال آباد سفر نموده در یک نشستی با تاجران حوزه شرق گفته بود ایران حاضر است با توجه به ظرفیت ها و محیط مناسب در بخش کشاورزی در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری نموده و محصولات مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی را از حوزه شرق تامین نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بیش از 4000 افغانستانی در جشن خانوادگی هیئت ها و جلسات مذهبی مهاجرین مقیم شهر مشهد جشن عید غدیر را برگزار کردند. حسین شرافتی راد مدیر کل امور اطوا و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در این مراسم ضمن عرض تبریک عید غدیر مردم را پایه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افسود که مردم افغانستان سرمایه کشورشان هستند و با حضور پرشور با شکوهشان امروز غدیر در جایگاه درستش قرار گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد که با حضور پرشور مهاجرین پیاده‌روی اربعین حسینی امسال با شکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود. شرافت یراد همچنین گفت مشهد پایتخت مذهبی جهان اسلام است و حدود 300 هیئت مذهبی مهاجرین افغانستانی در مشهد فعالیت می‌کنند که از این ظرفیت برای برگزاری مراسم‌های مذهبی با خوبی استفاده شده و این هیئت‌ها توانستند به درستی ادای دین کنند. در پایان این مراسم نیز از خادمین و شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی قدردانی شد. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای و تأکید آن بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، دولت فعلی کابل را نماینده همه زبان‌ها، نسل‌ها و جهت‌ها خواند. در بیانیه وزارت خارجه طالبان ضمن استقبال از برگزاری نشست‌های منطقوی و بین‌المللی با موضوع افغانستان، تصریح شده که مشارکت نماینده افغانستان نیز در این نشست‌ها ضروری است. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از بخش اعلامیه پایانی نشست شانگهای حمایت نموده و خواهان حضور در این نشست می باشد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه از بخش اعلامیه پایانی نشست شانگهای استقبال نموده و اشتراک خود را در این سازمان حق مسلم افغانستان می داند. در این اعلامیه آمده که امارت اسلامی افغانستان از برگزاری چنین نشست‌ها در راستای ایجاد هماهنگی بهتر به منظور تأمین امنیت منطقه و گسترش همکاری‌ها استقبال می‌کند و اشتراک افغانستان در چنین نشست‌ها را که عضو ناظر این سازمان می‌باشد حق مسلم خویش دانسته و عدم حضور در چنین نشست‌ها را مانعی در برابر هماهنگی همه‌جانبه برای جلوگیری از ناامنی و منع قاچاق مواد مخدر، کمک رسانی بشردوستانه، پروژه‌های زیربنایی، تسهیلات، همکاری و اطمینان دو جانبه برای اتصال همکاری منطقه می‌داند. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان می‌گوید:
امارت اسلامی افغانستان از برگزاری چنین نشست‌ها در راستای ایجاد هماهنگی بهتر به منظور تامین امنیت منطقه و توسعه همکاری ها استقبال می کند و اشتراک افغانستان در چنین نشست ها را که عضویت ناظر آن دارد حق مسلم خویش دانسته و عدم حضور در چنین نشست ها را معنی در برابر هماهنگی همه جانبه برای جلوگیری از ناامنی و منع قاچاق مواد مخدر، کمک رسانی بشر دوستانه، تعمیل پروژه های زیربنایی، تسهیلات، همکاری و اطمینان دو جانبه برای اتصال اقتصادی منطقه می داند.
همچنان در این اعلامیه از بخش که در آن از افغانستان آزاد، با ثبات، متحد، عاری از جنگ و مواد مخدر حمایت صورت گرفته و صدام کمک‌های بشردوستانه و تسهیلات برای عودت مهاجرین یادآوری صورت گرفته قدردانی گردیده است و در این راستا حکومت طالبان آمادگی هر گونه همکاری را ابراز کرده است. تکل:
امارات اسلامی افغانستان از بخشی از اعلامیه که در آن از افغانستان آزاد، با ثبات، متحد، عاری از جنگ و مواد مخدر حمایت صورت گرفته و از تداوم کمک های بشر دوستانه و تسهیلات برای عودت مهاجرین یادآوری صورت گرفته است قدردانی می کند و در این راستا آماده هر گونه همکاری می باشد. در امارت اسلامی افغانستان نماینده هر زبان، نسل و سمت وجود دارد. نگرانی کشورهای عضوی در این زمینه می تواند با درک واقعی حقایق حل شود. امارت اسلامی تاکید می کند که زمینه برای اشتراک حکومت افغانستان در نشست آینده سران سازمان همکاری های شانگهای که قرار است در قزاقستان برگزار شود مساعد شود.
در این اعلامیه آمده که در امارت اسلامی نماینده هر زبان، نسل و سمت وجود دارد. نگرانی کشورهای عضو در این زمینه می تواند با درک واقعی حقایق حل شود. حکومت طالبان در این اعلامیه تاکید می کند که زمینه برای اشتراک حکومت افغانستان در نشست آینده سران سازمان همکاری های شانگهای که قرار است در قزاقستان برگزار شود مساعد گردد. افغانستان از جمله اعضای ناظر سازمان منطقه شانگهای بوده و خان اشتراک در این سازمان می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی و تکنیکی میان هر دو وزارت را به امضا رساند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی و تکنیکی میان وزارت‌های تحصیلات عالی و انرژی و آب حکومت طالبان با امضا رسید. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هدف از امضای این تفاهم‌نامه را همکاری مشترک در راستای شریکسازی تجارب علمی و تکنیکی میان این دو وزارت عنوان کرده و گفته که اکنون زمان آن رسیده است تا با همکاری مشترک از تمام ظرفیت‌های علمی و مسلکی کشور برای پیشرفت افغانستان استفاده صورت گیرد.
آقا خیری دیا حتی به سراور رسیدلو وای دی پلانکی بند دیزاین موگا نسو کوالای زکا موگا دومر مسلکی کدرون نلرو دابون خام خالی وی خارجی معتمد کمپنی سر با موگا بیا خبر کو قرارداد بکو داز موگا سروی مطالعات یا دا دیزاین آقا حقیقی نما پختنه وکړه چې دا دومره فانتونونه جوړ سوی دی او دا دومره کدرونه موږ دلته لرو.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم این تفاهم نامه را در راستای هماهنگی و همکاری میان هر دو وزارت موثر خوانده و بر همکاری در راستای شریکسازی تجارب علمی، تکنیکی، تحقیقاتی و مسلکی وعده سپرده است.
مقصد پدې تفاهمات کې هم دغه شی دی چې موږ د استادانو د استعدادونو څخه استفاده وسی او د استادانو په استعدادو کې نور هم ترقی راسی او کم محصلین چې لرو چې په نظری درسونو باندې مصروف وي هغه عملي میدان ته راووسی او د دې چې کم اړتیا ده چې کم تحقیقاتو ته کم معلوماتو ته اړتیا لري د دې هغه مشکل د دې استادانو په توسط باندې حل سی.
لطف الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم با اشاره به اهمیت روابط علمی و کاری میان ادارات امضای این تفاهم نامه را مهم و ارزشمند می داند.
موږ د تطبیقات و خواهد زو دی دوی دی مسلکی اشخاصونا موږ استفاده کو او زموږ دی علمی اشخاصونا دوی استفاده کوي دا ډول دی موږ محصلین په عملی برخه کې د دوی د مهارتونو نه د دوی د امکاناتو نه استفاده کوي د موږ په علمی کانفرانسونو په علمی مجالسو کې به د دې قدرمن وزارت منصوبین او مسلکی اعضا موږ سره شریکیږي انشاءالله.
این تفاهم نامه به هدف تحکیم روابط متقابل، شریکسازی تجارب علمی و تخنیکی، تسهیل در روند تحقیقات علمی، فراهمسازی فرصتهای کارآموزی، ایجاد برنامه های ارتقای ظرفیت و سایر همکاری های مشترک علمی و تکنیکی به امضا رسید.
زهرا سلطانی بود خبرنگار ما در کابل. وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت انگلستان خواهان تعامل نیک، احترام متقابل و روابط واقع بینانه شد. بازم گزارش رو بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل در این رابطه.
وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت انگلستان خواهان تعامل نیک، احترام متقابل و روابط واقع بینانه شد. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار 16 فیر سفارت بریتانیا برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان خبر داده و گفته است این دیدار که در کابل صورت گرفت روی موضوعات مختلف بحث و گفتگو شد. در آغاز دیکسون 16 فیر سفارت انگلستان از سفرش به افغانستان اظهار خرسندی نموده گفت با تحکیم امنیت و ثبات پس از دهه ها در افغانستان فرصت پیشرفت در بخش های تجارت، صحت و آموزش مساعد شده است و امیدوارم که روابط بین بریتانیا و افغانستان بهبود یابد. در این دیدار شازافیر انگلستان افزود که تعهد امارت اسلامی برای تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان قابل درک است و گام های برداشته شده برای من مواد مخدر مؤثر می باشد. همچنان متقی از موقف بریتانیا مبنی بر عدم حمایت از مخالفین مسلح علیه حکومت افغانستان قدردانی نموده افزود که بریتانیا باید با اطمینان و جرأت به تعامل جلو آید. متقی با بیان این که امارت اسلامی تحریک مردمی است و سیاست تعامل و صلاحیت حکومت مسئول را دارد افزود راهکرد در قبال امارت اسلامی نباید بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، بلکه با در نظر داشت احترام متقابل، واقع بینانه و حقیقی انتخاب شود. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنان در مورد حل مشکلات افغان‌های مقیم بریتانیا و دسترسی به خواسته‌های سالم آنها اظهار امیدواری کرد که خدمات کنسولی در لندن آغاز شود تا افغان‌ها به حقوق حقیقیش دست یابند. در اخیر پیرامون تداوم برگزاری چنین نشست‌ها تأکید صورت گرفته و روی موارد تعامل و همکاری‌های دو جانبه که دو کشور بتوانند در راستای آن گام‌های سازنده، مفید و مؤثر بردارند بحث همه جانبه کردند. این دیدار پس از اظهارات جو بایدن درباره افغانستان صورت گرفته و لندن تمایل دارد تا با حکومت طالبان روابطش را بیشتر و بهتر سازد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
دبیر کل سازمان ملل متحد در 15مین گزارش خود درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره ایران گفت برجام همچنان بهترین گزینه است. مطابق قطعنامه 2231 هر 6 ماه یک بار گزارش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست عادی شورای امنیت ارائه می شود که 14مین گزارشان درباره اجرای این قطعنامه و برجام 19 دسامبر 2022 برگزار شد. نشست دوره شورای امنیت برای بررسی 15مین گزارش آنتونیو گوترش درباره قطعنامه 2231 امروز برگزار می شود و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد. گوترش در 15مین گزارش خود درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره ایران که تا ساعات دیگر در نشست دوره این شورا بررسی می شود، با بیان این که برجام همچنان بهترین گزینه است، از آمریکا خواست تحریم‌ها علیه ایران را لغو و معافیت‌ها در رابطه با تجارت نفت این کشور را تمدید کند. جمهوری اسلامی ایران پس از امضای برجام در سال 2015 با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه به عنوان کشوری مسئولیت پذیر تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مسئله در 16 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به قصر سفید در جنوری 2017 و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از آن در تاریخ 8 ماه می 2018 در دو مرحله تحریم‌های ثانویه ضد ایران بازگردانده شد. ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکردند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت. نگاه دوباره به سرخط خبرها. وزیر امور خارجه ایران در نشست غیر متعهدها تشکیل دولت فراگیر راه حل ثبات در افغانستان است. اعلام آمادگی ایران برای همکاری در بخش کشاورزی افغانستان و واکنش طالبان و بیانیه سران شانگهای حکومت ما فراگیر است. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان قرار دارید، اخیراً حکومت طالبان با استقبال از انتشار آمار جهانی تورم، کاهش نرخ تورم در افغانستان را نتیجه مثبت مبارزه اقتصادی حکومت طالبان خواند. درباره کاهش تورم در افغانستان به منفی 1% همکار ما خانم سلطانی گفتگوی داشته با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
در خصوص کنترل تورم در افغانستان که زیر 1% جامعه جهانی تخمین زده ای را برآورد کرده یک موضوع خوبی است. البته همین جامعه جهانی همین سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ مشکلات اقتصادی را در افغانستان فوق العاده شدید ارزیابی میکنه و آمارهای خیلی شدید در این زمینه برای جامعه جهانی ارائه میده. مسائلی که است ضد نقیض است، اکثرا این آمارها تضاد با صحبت های اولیه و دومیشان دارند، تضاد زیاد داره، آمارها دقیق نیست. و موضوع اساسی است که چرا مطابق سوال شما عرض بکنم که تورم کنترل شده و زیر 1% شده. تورم به دلیل زیر 1% شده که در افغانستان بازار صرافی ها یا بازار تجارت، بازار اقتصادی از بازار مدرن یا بازار بانکی یا بازار LC یا سیستم لتراف کردیت و تضامین مختلف در بانک ها صورت می گرفت به مسائل تجارت، این رفته به سوی بازار صرافی و بازار سنتی. تجارت در افغانستان فعلا تجارت سنتی شده. این تجارت سنتی هم طوری است که اکثرا از طریق صرافی ها و از طریق داده گرفتی پولی در حقیقت صورت می گیره و 40 میلیون دلاری که فعلا از طریق کشور خارجی در افغانستان هر هفته تزریق میشه و دلیل کوچک بودن و خرد بودن بازار صرافی ها 40 میلیون بسیار تاثیر مثبت داره و این باعث میشه که امو داد و ستدای کمی که وجود داره و در خصوص افغانی هم نقدینگی کم است و اکثرا تزریق میشه به اساس زمین تزریق از 40 میلیون افغانی خود به خود پولش بالا میره. و موضوع دو مسئله کمک‌های مردمی است. مسئله کمک‌های مردمی است که اکثرا افغان‌ها مهاجر شدن و به فامیلاشون به دلیل مشکلات عظیم اقتصادی که در افغانستان وجود داره پول میفرستن از خارج و این پول فرستادن‌های ازیام تأثیر خیلی خوبی در اقتصاد افغانستان داره. اکثرا ببینید که از یک خانواده بخوای نخوای یک نفر دو نفر مهاجر شده و اکثرا به خاطر بقای زندگی برای فامیلاش پول میفرسته. این هم خیلی تأثیر مثبت دو عامل داره، هم 40 میلیون دلار هم فرستادن پولا.
بله، مقامات حکومت طالبان کاهش نرخ تورم در افغانستان را گفتند که نتیجه مثبت مبارزه اقتصادی حکومت طالبان در افغانستان است و همینطور مسئولین بانک مرکزی افغانستان گفتند که با اجرای سیاست پولی معقول تانستن که میزان نرخ تورم را در افغانستان کنترل بکنند. سوال من از جناب فرهنگ سبی که به دیدگاه شما با در نظر داشت کارکردهای اقتصادی حکومت طالبان در طی 2 سال گذشته، اقتصاد افغانستان به چه سمت و سوی حرکت میکنه و روان است؟
مسئله اساسی است که اگر ما بگیم که پروژه ها را سر دست گرفتیم و این پروژه ها حالتی است که خوب میشه اقتصاد و اقتصاد افغانستان را کنترل میکنه، البته مسئله خوبی است. عامل اصلی که اگر دولت فعلی در کابل میگن که مثال ما در خصوص پروژه ها را درست کردیم و تورم مثال سیستم های تورم پیشگیری کردیم و قوانین خیلی خوبی را مثال ما پیاده کردیم، این یک عامل اصلی است که در عامل خوب یا عامل مثبت از این مسئله است که در خصوص گمرکات اما در زمان حکومت های پیشین اما فساد اداری اما دزدی های سازمان یافته که در مسائل گمرکات بود و خود وزرای پیشین دولت از اون مسئله اعتراف میکردن و امو فساد اداری که در گمرکات بود که 80-90% گمرکات چور و چپاول میشد و در خصوص رشوت های مختلف در پروژه های مختلف وجود داشت یا اکثرا پروژه ها گرفته میشد به یک کمپانی های خارجی داده میشد و کمپانی های خارجی باز به کمپانی های آسیایی میداد، آسیایی باز دوباره به کمپانی های داخلی میداد، با داخلی هم به پیمانکارای داخلی میداد. چندین دست میشد که یک پروژه 1 میلیون دلاری را سازی باز 100,000 دلار مثال میرسید.
نظرات و دیدگاه های عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل افغانستان را در گفتگو با همکار ما خانم سلطانی شنیدید. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
علی رضوی غزنوی. سلام بر دوستان گرامی، شنونده های برنامه زبان نیاکان. سخن ما درباره وضعیت زبان فارسی در افغانستان معاصر بود. ما طی قریب به 20 برنامه سیر تاریخی مناسبات دولت مردان افغانستان با زبان فارسی را بیان کردیم و گفتیم که به خصوص در قرن اخیر نگاه حکومت‌های افغانستان به این زبان نامهربانانه بوده است. به همین جهت وظیفه حفظ و مراقبت از زبان به دوش اهل قلم و ادب افغانستان افتاده است و ما در این برنامه با یکی دیگر از این خادمان زبان میپردازیم، یعنی علی رضوی غزنوی، صاحب 2 جلد کتاب نثر دری افغانستان. سید علی رضوی غزنوی در سال 1311 شمسی در جغتوی غزنی به دنیا آمد. تحصیلاتش را تا سطح لیسانس در کابل پی گرفت و پس از آن مدتی مدیر مجله آریانا و یکی از نویسندگان دایرة المعارف آریانا بود. او سپس برای ادامه تحصیل راهی ایران شد و تحصیلات را در سطوح فوق لیسانس و دکتری در تهران پی گرفت. او از اولین دانشجویان افغانستانی بود که در ایران مدرک دکترا را دریافت کرد. سالهای پایانی تحصیل رضوی با شروع جنگ‌ها در افغانستان همراه شد و چنین شد که باقی عمر این دانشمند در مهاجرت پاکستان و سپس کشور آمریکا گذشت و در همان دیار غربت درگذشت. رضوی غزنوی یکی از ادبای صاحب دغدغه در مورد وضعیت زبان فارسی افغانستان بود و به همین دلیل هم شماری از مقالات او در این موضوع است. از این جمله است مقاله‌ای با عنوان سرگذشت دردناک فارسی دری در افغانستان معاصر که در کتاب برگ بیبرگی یادنامه مرحوم استاد رضا مایل هروی منتشر شده است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت، تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا.
با
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان. دوستان و عزیزان شنونده سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه امروز با موضوع صفات خداوند می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، یکی از مسائل مهم در مورد آشنایی با صفات خداوند این است که ذات مقدس او را به صفات مخلوقات شبیه نکنیم، زیرا هیچ چیزی شبیه او نیست. پس نخستین شرط آشنایی با صفات خداوند نفی صفات مخلوقات از آن ذات مقدس و تشبیه نکردن او به موجودات عالم طبیعت است. در حقیقت بشر همواره با جسم و موجودات مادی سرکار داشته، یعنی موجوداتی که دارای زمان و مکان معینی بودند و ابعاد و اشکال مخصوصی داشتند، در حالی که خداوند نه جسم دارد و نه محدود در زمان و مکان است. در این حال به تمام زمانها و مکانها احاطه دارد و از هر نظر نامحدود است. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در تعبیر جالبی در این خصوص می نویسد: مفاهیمی که ما در مورد صفات خداوند از آنها کمک می گیریم آینه های محدودی هستند که نمی توانند وجود بیکران پروردگار را منعکس سازند، اما این امر باعث نمی شود که تشخیص عقل را در این باره معتبر ندانیم. عقل ما قادر به ادراک صفات خداست، ولی به اندازه توانایی خود. مثل انسان در شناخت خداوند سبحان مثل کسی است که دو دست خیش را در آب دریا فرو برد تا از آن بنوشد. گرچه او به دنبال آن است که خود را سیراب سازد، ولی نمیتواند بیشتر از اندازه دو دستش از دریا آب بردارد. از کلام علامه طباطبایی چنین میفهمیم که عقل بشر به اندازه‌ای محدود میتواند صفات باری تعالی را درک کند، ولی نمیتواند به ذات و صفات الهی راه یافته و حقیقت خدا را آنگونه که هست دریابد. با این توضیح به معرفی برخی از صفات خداوند میپردازیم. یکی از صفات خداوند حی به معنای زنده و دارای حیات است. همانطور که می دانید موجودی از نعمت حیات برخوردار است که دارای ادراک و فعالیت باشد. صفت حی هم در مورد خداوند به کار می رود و هم درباره مخلوقات. حیات در موجودات طبیعی مانند انسان و حیوان با اموری چون رشد و نمو، تغذیه، تولید مثل و جذب و دفع و حس و حرکت همراه است و به تعبیری اینها از نشانه های حیات در موجودات زنده است. اما بر اساس آنچه که قبلا در مورد خداوند گفتیم، ذات الهی از این امور پیراسته است. البته حیات در موجودات دارای مراتب یکسانی نیست. حیات در انسان در مقایسه با حیوانات و گیاهان به مراتب کاملتری میرسد. به عنوان مثال، یک حیوان یا حشره کوچک که زنده است و حرکتی جزئی دارد در مرتبه پایین تری از حیات قرار دارد. در مقایسه با آن، انسان که دارای ادراک قوی و نیروی تفکر و ابداع است و می تواند دشوارترین مسائل علمی و ذهنی را تجزیه و تحلیل کند، از نظر حیات در مرتبه بالاتری قرار دارد. اما مفهوم حیات در مورد خداوند متفاوت از زنده بودن مخلوقات است و از حقیقتی بسیار متعالی تر حکایت می کند. قرآن در آیات متعدد از صفت حی یاد کرده است. از جمله در سوره بقره آیه 255 می خوانیم: الله که جز او معبودی نیست، زنده و برپا دارنده و قائم به ذات خیش است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. کل قرآن آمده برای که دیدهای توحیدی بشه و خود بسم الله یعنی نگاه توحیدی، یعنی من رنگ الهی، عشق به خدا، رنگ خدا، امید به خدا، پناه به خدا، توکل بر خدا، اینا همه در بای بسم الله نهفته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بیشترین کلمه که در قرآن به کار رفته کلمه اللهه. قدم به قدم به الله میرسید. باید آموزش پرورش ما، دانشگاه ما، فیزیک و شیمی و تاریخ و جغرافی و طبیعت و زیست شناسی و تمام شناخت ها و رشته های تحصیلی باید جور بشه که فارغ التحصیل دانشگاه ما الهی بشه. ایتان بشه که دین یه نمازی است که فردی بخونیم، بعد رشته علمی چیز دیگه است. علم باید در مسیر دین باشه. ثمرة العلم العبودیه. امیرالمومنین فرمود ثمره علم عبودیت. انما یخشى الله من عباده العلماء. باید موحدترین افراد کسانی باشن که متخصصترین رشته های دانشگاه رو طی کرده باشن. اگر این بود راه درسته. لا اله الا هو الله، یعنی قصه های قرآن آخرش مثل به خدا پرستی. قصه مریم رو گوش بده، پس خدا میتونه بدون پدر بچه بده. ببی حضی علی نخت، خدا میتونه از درخت خوش خورما بده. ازرب بعصاک البحر، خدا میتونه دریا رو خوش کنه. ازرب بعصاک الحجر، یعنی خدا میتونه از سنگ چشم آب درست کنه. فبعث الله غرابا، یعنی خدا میتونه یک کلاغ معلم چند میلیارد انسان قرار بده. یعنی این تمام قصه ها و تاریخ های قرآن آخرش میرسه به ایمان به خدا. الله لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. الحی القیوم، خداوند هم حی است و هم قیوم. در آیه الکرسی هم در سوره بقره الحی القیوم داشتیم. حی در گفتیم بند 70 دعای جوشن راجع به حیات خدا 10 امتیازه. میگه حیان قبل کل حی، حیان بعد کل حی، حیی که یرزق کل حی، حیی که لم یرث الحیات من حی، ارث نبرده حیات را از زنده دیگه، حی ابدی، حی الذی لا یموت، حیی که لا ینام، باقی حیا همه موجود زنده خوابشو میگیره، چرتشو میگیره. خداوند حی است، ما هم زنده، منتها ما زنده عاجز. ما وقتی خوابمون گرفت پلک چشممون رو نمیتونیم نگه داریم، هی چشممون میفته پایین، اما خدا ولا یعوده حفظهما، هستی رو حفظ میکنه، ما پلک چشمون هم نمیتونه حفظ کنیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، کلمه قیوم یعنی هم قائم به ذاته هم قوام دیگران به او بستگی داره. الله لا اله الا هو الحی القیوم، خدایا روز به روز ایمان ما رو به خودت زیادتر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان، قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني.
دوستان عزیز، حیات در خداوند حیات حقیقی است، به عکس سایر موجودات زنده که حیات را از جای دیگر دریافت می کنند. این موجودات در زمانی محدود زنده‌اند و با از دست دادن حیات می میرند. اما در مورد خداوند چنین نیست و او همواره زنده است، چنان که در آیه 58 سوره فرقان می خوانیم: توکل کن بر آن ذات زنده‌ای که هرگز نمی میرد. پس حیات کامل و حقیقی حیاتی است که با مرگ آمیخته نباشد و از ازل تا ابد همواره پایدار باشد. لذا حیات انسان و حیوان که سرانجام آن مرگ است، حیات حقیقی محسوب نمی شود. خداوند برای زنده ماندن نیازمند دیگری نیست. او زندگی را از زنده دیگر به ارث نبرده، بلکه به موجودات مرده و بی جان نیز روح و حیات می بخشد. معنای حیات درباره ذات پروردگار مانند سایر صفات الهی از ذات او جدایی ناپذیر است و در آن فنا راه ندارد. خلاصه کلام این که خداوند دارای عالی ترین مرتبه حیات است و هرگز نمی میرد، به علاوه به موجودات زنده دیگر نور زندگی می بخشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم موضوع صفات الهی را پی میگیریم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.